أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان. امیدوارم انشاءالله از سلامتی، شادابی و تراوت لازم برای کسب معارف دینی برخوردار باشید و روز به روز بر توفیقاتتون افزوده بشه. بحثی که داشتیم در رابطه با دلالت النهی علی الفساد، در مقام اول که بحث در باب عبادات بود، بعد از این که از دو جهت بررسی کردیم و نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که وقتی نهی مولوی به یک عمل عبادی مثل نماز که از نظر ما عبادت ذاتی است، یا مثل سجود در حال حیض فرض کنید تعلق بگیره، عقل حکم به ملازمه بین حرمت اون عبادت که از نهی استفاده میشه و فساد اون عبادت میکنه و به حکم عقل چنین عبادتی فاسده. اما تو این جلسه میخوایم ببینیم اگر نهیمون نهی تنزیهی یا همون کراهتی باشه، نه نهی تحریمی، آیا بازم بر فساد عبادات دلالت میکنه یا نه؟ لذا عنوان بحث امروزمون اینه: دلالت نهی تنزیهی بر فساد عبادات. و وجه این که ما بعد از بررسی دلالت نهی تحریمی به بحث از دلالت نهی تنزیهی بر فساد عبادت میپردازیم، اینه که دایره بحث در اون جایی که دلالت نهی بر تحریم و فساد رو میخواییم بررسی بکنیم، از عمومیت برخورداره و اختصاص به نهی تحریمی نداره. همچنان که نهی تحریمی رو شامل، نهی تنزیهی رو هم شامل. البته لازم به یادآوری هست که در مباحث قبل هم مبنای ما روشن شد که در ارتباط با مثال تعلق نهی تنزیهی به عبادت مواجهه با مشکلیم. واقعا مثال پیدا کردن برای این مورد سخته، برای اینکه درسته که مرحوم آخوند اقسام سگانه ای رو برای عبادات مکروه بیان کردند، و برای هر کدوم مثال آوردن که من وقتتون رو زیاد نمیگیرم، مثل صوم یوم عاشورا که آخوند نظرش این بود که نهی به صوم تعلق گرفته، لا تصوم یوم عاشورا، یا نماز در حمام که از اقسام عبادات مکروه هست، لا تصلی فی الحمام، یا نماز در مواضع توهمه که از اقسام عبادات مکروه هست، لا تصلی فی مواضع توهمه. اما گفتیم که این موارد از نظر ما تعلق نهی که نهی تنزیهیه به ذات عبادت نیستند. و برای هر کدوم بیانی داشتیم تا معلوم بشه که ذات عبادت متعلق نهی تنزیهی قرار نگرفته. در مثل صوم روز عاشورا، اونی که متعلق نهی بود تشبه به بنی امیه بود، چون بنی امیه روز عاشورا رو روز پیروزی و عید می دونستند. و به شکرانه روزه می گرفتند. ما برای اینکه تشبه به اونها پیدا نکنیم در روز روزه نمی گیریم. پس نهی به خود روزه تعلق نگرفته. خود روزه دارای منقصت و مبغوضیت نیست. تشبه به بنی امیه است که متعلق نهیه. در مورد نماز در حمام هم باز ذات نماز دارای مبغوضیت و منقصت نیست. اون چه کراهت داره واقع ساختن نماز در حمامه، ولی اصل نماز که مشکل نداره. خوندن این نماز در حمام ای کراهت داره، نه نفس نماز. و همینطور در مثال سوم که نماز در مواضع توهمت بود، اون چه متعلق کراهته بودن در مواضع توهمته. حالا خواه در حال نماز باشیم خاطر هی غیر حال نماز. با این بیانی که داشتیم روشن شد که هیچ کدوم از این موارد سگانه که به عنوان عبادات مکروه از سوی آخوند مطرح شده در کفایه، عبادت متعلق نهی قرار نگرفته. خود نماز به عنوان نماز مکروه نیست. خب البته میشه مثالی برای تعلق نهی کراهتی به نفس عبادت پیدا کرد و اون عبارت است از نهی از اقتداء مسافر به حاضر. وقتی قرار بر این شد که مسافر اقتدا کردنش به حاضر کراهت داشته باشه، بعضن ممکنه گفته بشه که نه خیر، اینجا کراهت به ذات عبادت تعلق نگرفته، بلکه به تخصص نماز، به خصوصیت اقتدای مسافر به حاضر، این تخصص متعلق نهی شده. درست همانند اون چه که ما در مورد نماز در حمام گفتیم، اما عزیزانم توجه بکنن که این مطلب که در مورد نماز در حمام گفتیم و گفتیم واقع ساختن نماز در حمام متعلق نهی کراهتی قرار گرفته نه خود نماز، در اینجا جاری نیست، چون در باب نماز، نماز جماعت دو تا عبادت وجود داره. اصل نماز مثلا نماز ظهری که میخواد بخونه یک واجبه، یک عبادته، یک عبادته، و به جماعت خوندن اون نماز ظهر عبادت دیگریه. لذا در جماعت هم طرف باید قصد قربت داشته باشه، و الا اگر به قصد ریا بخواد انجام بده جماعتش باطله. و چه بسا اصل نمازش با اشکال مواجه میشه. لذا نهی به اقتدا تعلق گرفته، ولو به خود نماز تعلق نگرفته. اقتدا خودش عبادتیه. لذا این رو به عنوان یک مثال برای تعلق نهی کراهتی به عبادت در نظر میگیریم. از این گذشته، حالا مثال داشتن یا نداشتن خیلی مهم نیست. ما بحث رو به صورت کلی مطرح میکنیم و اون اینه که آیا اگر نهی کراهتی به ذات عبادت تعلق بگیره به حکم عقل مستلزم فساد اون عبادت خواهد بود یا نه؟ در رابطه با نهی تحریمی که عزیزان مطلب روشن شد، گفتیم وقتی نهی تحریمی تعلق بگیره دلالت بر حرمت میکنه، حرمت هم کاشف از مبغوضیته و مبغوضیت با مبعدیت ملازمه داره و هرگز مبعد نمیتونه مقرب باشه. لذا اونجا بله، حرمت با فساد ملازمه داشت. گفتیم بله، وقتی نهی مولوی اونم تحریمی به عبادت تعلق بگیره چنین عبادتی فاسد خواهد بود. اما در ارتباط با نهی کراهتی با مشکل مواجهیم. از سوی چون نهی کراهتی تعلق گرفته پس این عبادت مرجوحه. خب مرجوحه یعنی مولا از چنین عبادتی خوشش نمیاد، نبودش بهتر از بودنشه، حرام نیست، ولی بالاخره مرجوحه. خب حالا این عبادتی که مرجوهه، میتونه به عنوان عبادت انجام بگیره، عبادتی که درش تقرب اخذ شده، مقربیت معتبره. خب در مورد نهی تحریمی که متعلق به عبادت میشد، عقل میگفت جمع بین مبغوضیت و مقربیت امکان نداره، نمیشه مبعد مقرب باشه. خب اینجا چی؟ اینجا هم درسته مبغوض نیست، اما مرجوح که هست. بالاخره مرجوحیت درجه ضعیف مبغوضیته. نمیشه بین حرمت و کراهت فرق بگذاریم، بگیم آقا در حرمت مبغوضیت کامله، لذا با مقربیت نمیسازه، ولی در کراهت صرف مرجوحیته که به حد مبغوضیت کامل نرسیده. نه، اون چی که روشنه اینه که مبغوضیت به نحو مطلق خواه مبغوضیت کامل باشه یا فی الجمله، یعنی مرجوحیت، با مقربیت سازگار نیست. و از سوی دیگه معنای کراهت یکی این عمل مکروه دیگه. مکروه یعنی چی؟ مکروه این هرچند رجحان نداره بلکه مرجوحه. ولی در این حال مولا اذن به انجام اون داده. کراهت معناش اینه دیگه، یعنی در این حال که رجحان ترک داره، ولی فعلش هم به نحو مرجوح جایزه، فعلش ممنوع نیست. خب حالا آیا میشه گفت مولا اذن در انجام عبادت فاسد داده؟ آیا مولا میشه بگه که به توی مکلف اجازه دادم که عبادت فاسد رو، که البته هیچ اثری هم نداره دیگه، نه ناهیه از فحشا و منکره، نه قربان و کل تقیه، نه مقربیتی داره. تو به عنوان عبادت اتیان بکنی به قصد قربت به جا بیاری، ببینید عرض کردم در ارتباط با نهی کراهتی با مشکل مواجه میشیم. نهی کراهتیه، یعنی اذن در فعلش ولو به نحو مرجوح وجود داره، اما از اون طرف هم این نهی تعلق پیدا کرده به عبادتی که باید مقربیت داشته باشه. خب این اشکال رو چجوری میشه برطرف کرد؟ اینجا بالاخره چه نظری میشه داد راه حلی که به نظر میرسه در اینجا میشه ارائه نمود اینه که در جایی که عبادت متعلق نهی تحریمی قرار گرفته، فرموده لا تسجدی ایام اقرائک، اینجا بله عقل میگه حرمت که از نهی استفاده میشه ملازم با فساده. یعنی شخص مکلف اگر اقدام به اتیان عبادت منهی عنها بکنه، اگر این خانم در ایام حیض اقدام به خوندن نماز بکنه، اقدام به انجام سجده بکنه که دارای نهی مولوی است، از سوی عملش که فاسده، چون تعلق نهی مولوی کاشف از مبغوضیت و مبعدیته و هرگز مبغوض و مبعد نمیتونه مقرب باشه و چیزی که مقرب نباشه نمیتونه عبادت صحیح باشه. پس عمل فاسد نظر حکم وضعی. از طرفی کار حرامی هم انجام داده و به خاطر انجام کار حرام مستحق عقوبته. چون نهی تحریمی بوده. و مخالفت با نهی تحریمی استحقاق عقاب رو به دنبال داره. پس نتیجه این شد که اگر نهی مولوی تحریمی به عبادت تعلق گرفت، حکم وضعی اون عمل اگر انجام بگیره فساد و حکم تکلیفیش حرمت. اما در ما نحن فیه، در صورتی که نهی تنزیهی به عبادت تعلق گرفت، شارع مکلف رو مکلفه مسافر رو از اقتداء به امام حاضر نهی فرمود. و ما هم که گفتیم خود اقتداء به عنوان یک عبادته که اینجا متعلق نهی قرار گرفته، منتها نهی تنزیهی. خب وقتی نهی تنزیهی تعلق گرفت، گفتیم نهی تنزیهی کاشف از مرجوحیت متعلق خودشه. خب عبادتی که مرجوح باشه چطور میتونه عبادت باشه؟ مبغوضیت به نحو مطلق چه کامل باشه، چه فی الجمله و به نحو کراهت باشه، با مقربیت و عبادیت جمع نمیشه. خب وقتی عمل مرجوح نمیتونه مقرب به سوی مولا باشه، پس حکم وضعی روشن، یعنی به حکم عقل عبادتی که متعلق نهی تنزیهی قرار گرفته فاسده. ملازمه است بین کراهت و فساد. اما آیا مکلفی که این عبادت مکروه را انجام داده استحقاق عقوبت هم پیدا میکنه؟ گفتیم کراهت به این معناست که مولا به نحو مرجوح اذن در ارتکاب و اتیان داده. خب وقتی مولا میفرماید که ترکش راجح، فعلش مرجوح اما جائز، با اذن ولو به نحو مرجوح از سوی شارع بر اتیان عبادت مکروه، معلوم میشه که استحقاق عقابی به دنبال اتیان عبادت مکروه وجود نداره. پس اگر نهی تحریمی به عبادت تعلق گرفت، هم حکم وضعی ثابته یعنی فساد، و هم حکم تکلیفی یعنی حرمت و استحقاق عقاب. اما اگر نهی تنزیهی و کراهتی به عبادت تعلق گرفت، درسته کراهت با فساد ملازمه داره و حکم وضعی فساد میاد، اما حکم تکلیفی که حرمت و استحقاق عقوب باشه در اینجا جاری نخواهد بود. این هم نهایت توضیح و توجیهی که در اینجا میشه آورد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.